ساعت 4:30 بامداد و ما همچنان از پخش شبکه رادیوی سبا همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی رادیو سبا هستیم. اما در این لحظه به اتفاق برنامه قصه های سبا رو میشنویم.
رادیو سبا تقدیم میکند. قصه های سبا.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و محترم رادیو سبا، برنامه قصه های سبا. توی قصه های سبا هر دفعه قراره که یک داستان براتون خونده بشه و امروز با این قصه در خدمت شما هستیم. این قصه قابیل امروز بر اساس اثری از سید مهدی شجاعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. ساختمونی که ما تو بالاترین طبقش قدم می زدیم بلندترین ساختمون شهر بود. آقا داداش می گفت ما تصمیم گرفتیم طبقه بالای این ساختمون رو بدیم به تو که هم محل کار و استراحتت باشه، هم اگر خواستی اجارش بدی که درآمدی برای گذروندن زندگیت باشه. من در حالی که چشمنداز زیبای شهر رو از بالای ساختمون مرور می کردم گفتم نمی خوام. ترجیح می دم روی پای خودم وایستم. تا اینو گفتم آقا داداش دست انداخت دور کمرم، با خونسردی از روی زمین بلندم کرد، چنگ به مچ پاهام زد و من از پنجره آویزون کرد. هرچی من لاغر و نحیف بودم، اون تنومند و بلند بالا بود. من کوچکترین بچه خانواده بودم و اون بزرگترین. روی هوا تاب میخوردم و نفسم بند اومده بود. آقا داداش میدونست که من از بچگی چشمام تو ارتفاع سیاهی میره و حالم به هم میخوره. با این حال میخواست همینطوری تنبیه هم کنه. دل و رودم داشت از دهنم بیرون میزد، ولی با این حال سعی کردم خودمو نبازم و تقلایی برای نجاتم نکنم. آقا داداش گفت اگر برادر ناسازگاری کرد سزاش اینه، میفهمی؟ به زور گفتم عیبی نداره، من آمادم. هرس آقا داداش در اومد، منو کشید بالا و گفت کور خوندی. منو انداخ روی کف اتاق بزرگ خونه، داد زد پدرتو در میارم اگه بخوای ساز مخالف بزنی. منم داد زدم هر کار دلم بخواد میکنم، هر حرفی که دلم بخواد میزنم، به کسی مربوط نیست. اونم داد زد کسی که تون بره من باهاش تصادف میکنم، توی این تصادف هم کسی که له میشه توی نه من. راست میگفت، هر وقت تصمیم میگرفت کتابای خطی پدر خدا بیامرزمونو بفروشه و به بقیه ورثه چیزی نده، فقط من بودم که جلوش وای میستادم. بقیه ازش میترسیدن و حرف نمیزدن، که البته به خاطر این بود که در نهایت یه چیزی مینداخت جلوشون، ولی یک صدم حقشونم نبود. من هیچی نمیخواستم. گذاشتم هر کار دلش میخواست بکنه و پول روی پول بچینه و ساختمون سازی کنه. من میخواستم روی پای خودم وایسم، ولی اون ولم نمیکرد، چون من تنها کسی بودم که حرف میزدم. آقا داداش نمیتونست افشاگری های منو تحمل کنه. بقیه داداشا و خواهران به من میگفتن مواظب باش کار دستت میده ها، ولی من حالیم نبود. همه چی رو میگفتم، هر چی رو میفهمیدم لو میدادم. هر کاری که آقا داداش میکرد به همه میگفتم و روشنشو میکردم، گرچه اونا هیچ وقت روشن نمیشدن و هیچ کاری نمیکردن، ولی من حرفمو میزدم. برای همین آقا داداش هرسش در میومد و میخواست دهنمو ببنده. منو برداشت آورد بالای یکی از ساختموناش که آخرین طبقه ساختمونو بنامم کنه و دهنمو ببنده. این طبقه بهترین و گرونترین طبقه ساختمون بود. اگه قبولش میکردم تا آخر عمر دیگه نه لازم بود کار کنم، نه لازم بود دستمو پیش کسی دراز کنم. اگه اجارش میدادم به اندازه درآمد یه هنرپیشه هر ماه به هم میدادم. من نمیخواستم، همین بود که هرس آقا داداشو در میآورد. بالاخره راست راست جلوم وایستاد و گفت بیا دو کلم حرف حساب با هم بزنی بچه، اینقدر کله شق نباش. سرم انداختم پایین و حرفی نزدم. برادرای دیگم هم قدرت داشتن ولی کسی ازشون نمی ترسید. این آقا داداش چنان قدرتی داشت که همه ازش می ترسیدن، نه تنها مردم بلکه بقیه داداشا و خواهرا. هیچ وقت طرفش نمی اومدن و باهاش کاری نداشتن، چون می دونستن دیوونه است و دست به هر کاری می زنه. خودش هم از این قدرت و از این ترسی که ازش داشتن بعدش نمی اومد. با ایجاد همین روب و وحشت بود که همه رو نونخور خودش کرده بود. تنها کسی که زیر سلطش نرفته بود من بودم. من شعر می گفتم، قصه می نوشتم، کار هنری می کردم و دلم با اینا خوش بود. با مادر پیرمون زندگی می کردم و چیزی از مال دنیا نمی خواستم. ولی تا دلتون بخواد حرف می زدم و با سرمایه جمع کنی مورد علاقه آق داداش مخالف بودم. چون نونم دست آق داداش نبود. همین اینا هرس آق داداشو در می آورد. دلش می خواست منم زیر سلطش باشم ولی نبودم. امروزم با کلک یه فیلمی برام بازی کرد که گول خوردم و اینا که باهاش اومدم تو ساخته اون تا ببینم چی میخواد بگه. میخواست منو هم بخره ولی من خریدنی نبودم. آقا داداش یکم که توی اتاق بزرگ قدم زد اومد جلوم، یقمو گرفت، گفت تو چی داری از مال دنیا که این همه کله شقی میکنی ها؟ حرفی نزدم. با صدای بلندتری گفت یه وجبی، آخه شعرم شد کا؟ من اون شعرها رو تو گلوت خفه میکنم که در نیان، میفهمی؟ سرم انداختم پایین و بازم هیچی نگفتم. هرسش در اومد و زد تو گوشم. سرخ شدم، یعنی احساس کردم که سرخ شدم. روشو کرد به دیوار و با مش کوبید به یه تابلو که پارچه‌ای بود و به دیوار آویزونش کرده بودن. تابلو پاره شد و افتاد. گمونم از اون تابلوهایی بود که قیمتش سر به فلک می زد ولی برای آقا داداش مهم نبود. فعلا براش مهم این بود که صدای منو خفه کنه. گفتم آقا داداش من کاری باید ندارم، راحتم بذار. گفت در صورتی راحت میشی که خفه خون میگیری. تو چی حالیته که دائم با کارهای من مخالفت میکنی؟ چه غلطی میکنی تو اون دانشگاه که اینقدر لجباز شدی؟ آقا جون من دلم میخواد اینطوری زندگی کنم و کسی هم مربوط نیست، چی میگی؟ گفتم حق حقوق همه رو بده بعدش هر کاری که دلت خواست بکن. کدوم حق حقوق؟ سهم همه رو دادم، مال تو هم همینه که میبینی، یه واحد 250 متری شیک تو بهترین ساختمون بهترین منطقه تهران. دیگه چی میخوای؟ هیچی نمیخوام، همین خونه رو نمیخوام، اینو میخوام که کاری به کارم نداشته باشی. من کاری به کارت نداشته باشم ولی تو کار به کارم داشته باشی؟ خیلی حالی تو بچه. منم دیگه کاری به کارت ندارم، ولم کن. نه خودتی یه وجبی، شاید یه مدتی بیخیال شی ولی دو سانت که قد کشیدی و سیبیلات سبز شد میای شاخشونه میکشی. از همین الانت هم معلومه من میخوام از همین الان برای همیشه خفت کنم، میفهمی؟ نه نمیفهمم، هیچ وقتم نمیفهمم. میدونستم دیگه، میدونستم که آوردمت اینجا. ببین یه وجبی، یا میای محضر اینجا رو به نامت میکنم و خلاص، یا این دفعه از همین پنجره که آویزونت کردم ولت میکنم رو هوا بری پی کارت. هیچ کس هم نمیفهمه چی به چیه قضیه. من داداشی رو که نمک نشناس باشه نمیخوام. میدونی که این کارو میکنم. حالم بد شد، افتادم رو زمین. آق داداش نشست رو زمین و به دیوار تکیه داد تا حالم جا بیاد و به تهدیداش ادامه بده. من مخصوصا خودم رو زدم به بدحالی که ولم کنه، ولی اون این حرفا حالیش نبود. همینطور گرگر می کرد و همراه حرفایی که از دهنش در می اومد یه عالمه هوا و آب دهن می فرستاد طرف من. ستون فقراتم تیر میکشید. عرق سردی رو پیشونیم نشسته بود. دست و پاهام میلرزید. نمیدونستم چطوری از چنگ آق داداش فرار کنم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که بدحالیمو ادامه بدم تا شاید تلفنی بهش بشه و دست از سرم برداره یا کاری براش پیش بیاد و صداش کنن. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. ناچار از روی زمین بلند شدم و گفتم باشه آق داداش، باشه، میام محضر. ولی من هیچ وقت نمیتونم دهنمو ببندم. حرف حقو میزنم، هر کاری که دلت خواست بکن. داد زد باشه، هر چی دلت میخواد حرف بزن، اصلا داد بزن، نعره بزن، ولی فقط یادت باشه که حرف باشه نه عمل. عملی بر علیه من انجام بدی پرتو میسوزونم. سهمت هم که قبول کردی، حالا هر چی میخوای زر بزن، کی به حرف تو گوش میده؟ دلم میخواست گریه کنم، چون آق داداش درست میگفت، کی به حرف من شاعر گوش میده. قصه قابیل امروز بر اساس اثری از سید مهدی شجاعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار تناز صدیفی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، دو درجه کم میکنه.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره به سوهان بگم کم کنن؟ الان یه ویس کنده تو آل میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشمه درجه کم میکنی؟ خدا رو شکر بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم میشود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
شرکت ملی گاز ایران.
ماجراهای کروناتیک. ما باید مراقب سلامتی خودمون باشیم.
مینو جان، این بو چیه تو خونه عزیزم؟ باز چیزی زوزوندی؟
سلام، کی اومدی شما؟
من
چست و قلو زدم، درس پنجره رو بستم، ویروس نیاد.
خانم اینجوری که اکسیژنم نمیاد تو، قربونه دارم خفه میشیم.
ای بابا، تو مثل اینکه نمیدونی کرونا ویروس چیه.
میدونم، همون ویروس که یه غلط داشته شده 19، میدونم، یعنی این شاگرد اولی بوده برای خودشا.
خیلی بامزه ای عزیزم. من اینو بدون که میگن این کرونا یه داداش بزرگتر داره، کووید 28، اون دیگه خیلی خطرناکه.
ای بابا خانم، این حرفا چیه؟ شما از کجا اطلاعات گرفتین درباره کرونا؟
ای بابا، سارا دختر خالم خودش یه پا ویروس شناسه آقای محترم.
البته خودش هم یه پا ویروسه.
میگن ویروس، گوش کن ببین چی میگن. اول روی قسمت داخلی جمجمه تأثیر میذاره، بعد رو دندون عقل، بعد کم کم میاد رو شست پا.
چه ویروس تنب و طلبیه، یه جا من نمیشه.
ببینید خانم محترم، این ویروس روی دستگاه تنفسی تأثیر میذاره، روی دماغ و دهن یه گرد میگم روی دماغ و دهن تأثیر میذاره.
اجازه بدید من میدونم. ببینید عمه شهین من، خب میگه این ویروس پرشه دورش بگردم الهی، اما میگه که این ویروس جهش یافته است، این هم ملخ هی بپر بپر میکنه.
خانوم آدم هر حرفی رو که قبول نمیکنه.
عزیزم همسرم، ببین بالاخره عمه خانم من سن و سالی ازش گذشته، دو تا ویروس از ما بیشتر دیدی دیگه.
من قبول دارم این ویروس خطرناکه، ولی دیگه نباید ترس و دلهوره زیادی هم داشته باشی.
ببین من که چش رو هم نمیتونم بذارم که همش فکر میکنم ویروس رو حمله کردم به خونمون. دیروز قسم سوخته بود، اومدی دیدی که
آره.
یه لحظه فکر کردم که کار ویروس هست.
خانم ویروس یه تعریفی داره،
همه دارن نن و نفرینش میکنن، این یکو میگه تعریف داره.
نه، منظورم اینه که یه مشخصاتی داره، ویژگی های به خصوصی داره.
هیولا هم نیست، ترس بیش از حد باعث میشه نتونیم با فکر و منطق با این ویروس مبارزه کنیم.
ببینم تو میخوای با ناز و نوازش با این ویروس رفتار کنیم.
نه، من فقط میگم که نباید زیادی بترسیم. آقا ناصر همسایمون انقدر از ویروس میترسه 6 ماه پاشو از خونه نذاشته بیرون.
اینو چی میگی؟ من این خانم همسایمون تو حالا 2 بار از ترس کرونا سکته کرده.
البته فکر کنم کرونا هم 6 بار از ترس اون سکته کرده.
اگه توصیه های ایمنی رو جدی بگیریم هیچ اتفاقی نمیفته، البته به شرط اینکه همه رعایت.
اکرم خانم یا همسایمون دیروز شیل 6 تا مهمون داشت.
یه همین بی فکری باعث میشه کرونا ویروس زیادتر میشه.
سویلا خانم همسایمون از وقتی کرونا اومده یه بارم ماسک نزده، میگه پوست صورتش خراب میشه، حالا صورتش این جاده خاکی میمونه. ها
ببینید بالاخره این شرایط خاص.
من نمیگم بریم تو بیابون زندگی کنی، بهتر نیست آقا.
اونجا هم بریم تا بهداشت رعایت نکنیم فایده ای نداره.
وای من خیلی میترسم، مثلا استراب دارم، مثلا نمیتونم نفس بکشم.
با ماسک مناسب میتونی با رعایت فاصله اجتماعی به کارت هم برسی.
بله، ترس باعث میشه از ویروس که هیچی، از در و دیوار هم بترسیم.
من که همه ی پروتکولا رو رعایت میکنم، بدون ترس و دلهره زندگی میکنم. مینو با همه چی شوخی، با ویروس هم شوخی.
ویروس و مریضی ترس نداره.
من برم پنجره ها رو باز کنم یه ذره هوا بیاد تو. بابا اندازه یک هفته هستم اکسیژن تو خونه نمونده.
منم
اتفاقا باید برم بیرون یه ذره نفس بکشم.
بیرون نمیشه بری نفس بکشی،
از دست شما ها.
هیچ کس از خود بیرون
تو این تبدیل ها اومد، نه همون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا، کافی افیون چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا، کافی افیون.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنی.